بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سلام بر شما. آرزوی تندرستی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز چهارشنبه است، 21 آذر ماه سال 1380 خورشیدی و 12 ماه دسامبر سال 2001 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام و همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و برجسته‌ترین موضوع‌های مطرح در ایران و جهان تقدیم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان کنیم. اجازه بدهید نخست نگاهی بیندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در کوههای خاک سیاه یا توره بوره، جنگجویان طالبان در پایان ضرب العجل تعیین شده از تسلیم شدن خودداری کردند. بمباران‌های آمریکا بیدرنگ آغاز شد. در همین حال برهان الدین ربانی، رهبر جبهه متحد شمال، رسما با دولت موقت افغانستان موافقت کرد، هرچند با شکوه و گلایه. در برنامه امروز گزارشگران رادیو آزادی در نقاط مختلف جهان ما و شما را در جریان تازه‌ترین تحولات افغانستان و بازتاب‌های آن می‌گذارند. اما در ایران با ادامه احضار و محکومیت نمایندگان اصلاحگرای مجلس از سوی قوه قضاییه و نیز توقیف و تعطیل مطبوعات هوادار اصلاحات، بار دیگر این پرسش شاید به صدایی رساتر از پیش مطرح شده است که روند اصلاحات در ایران به چه سویی می رود. چند صاحب نظر در گفتگو با رادیو آزادی از دیدگاه‌های مختلف این موضوع را کاویدند. بسیاری از مطالب شنیدنی دیگر درباره ایران و جهان در برنامه امروز داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی درباره آنها با شما صحبت کنم. در آغاز به عنوان‌های تازه خبری گوش می‌کنیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
جهت پایسازی منطقه تورابورا در شرق افغانستان، نبرد با نیروهای اسامه بن لادن در این منطقه با شدت ادامه دارد. داستان کل آمریکا میگوید جنگ با تروریسم تنها به یک کشور محدود نمی‌شود. دولت موقت افغانستان با حضور نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح در این کشور موافقت می‌کند. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، عراق و سومالی می‌توانند برای امنیت آمریکا خطرناک باشند. کمیسر پناهندگان سازمان ملل متحد نسبت به آنچه حضور ترس و بی‌اعتمادی نسبت به پناهجویان در بسیاری از کشورها خواند، هشدار داد. شلیک موشک‌های ارتش اسرائیل به یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در نوار غزه، 4 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. آمریکا برای ایجاد سیستم دفاع ملی ضد موشکی خود از تعهد به پیمان ضد موشک‌های بالستیک سال 72 صرف نظر می‌کند. دولت اوکراین اجازه حمل اسلحه کمری با گلوله پلاستیکی را برای روزنامه‌نگاران صادر کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسلامی ایران را توقیف مطبوعات خواند. و 5 نماینده مجلس شورای اسلامی به اتهام‌های از جمله نقض قانون انتخابات به دادگاه احضار شد.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر خواهیم شنید. در آغاز گزارش‌های خبری بین‌المللی به گزارش سیاوش اردلان درباره تازه‌ترین تحولات افغانستان گوش می‌کنیم.
ساعت 8:50 صبح امروز چهارشنبه، 50 دقیقه پس از آنکه ضرب الاجل برای تسلیم شدن جنگجویان سازمان القاعده به پایان رسید، جنگنده‌های آمریکا بمباران سهمگین مخفیگاه‌های القاعده در کوه‌های تورابورا را با بمب‌های 7000 کیلویی دیزی کاتر از سر گرفتند. یکی از فرماندهان ضد طالبان دیروز با اعلام آتش بس در این مناطق خبر داده بود سربازان القاعده پذیرفتند تا ساعت 8 صبح امروز خود را تسلیم کنند، هرچند در موعد مقرر خبری از تسلیم جنگجویان القاعده در میان نبود و بمباران مخفیگاه‌های آنها از سر گرفته شد، اما طی روز چهارشنبه مذاکرات آنها با فرماندهان ضد طالبان برای توافق بر سر شرایط تسلیم شدن ادامه یافت. سازمان القاعده و رهبری آن اسامه بن لادن متهم اصلی حملات 11 سپتامبر در آمریکا هستند و ایالات متحده حکومت طالبان را به خاطر پناه دادن به سازمان القاعده شریک جرم به شمار می‌آورد. اکثریت قریب به اتفاق اعضای القاعده را غیر افغانی ها تشکیل می دهند، ولی پایگاه ها و مخفیگاه های اصلی آنها در کوه های تورابورا در افغانستان واقع شده است. برآورد می شود بیش از 1000 از سربازان القاعده به همراه اعضای خانواده هایشان در غارهای تورابورا مخفی شدند. ظاهراً آن دسته از سربازان القاعده که از نیروهای ضد طالبان خواستند امکان تسلیم شدنشان را فراهم کنند، همچنین خواستاران شدند که تسلیم آنها زیر نظر ناظران سازمان ملل و در حضور دیپلمات‌های کشورهای مطبوعشان صورت پذیرد. جنگجویان القاعده بیمان دارند که در صورت تسلیم شدن قربانی انتقام‌جویی نیروهای ضد طالبان یا آمریکا قرار گیرند. سخنگوی سازمان ملل امروز در مورد درخواست القاعده برای تسلیم شدن در حضور ناظران سازمان گفته است: ما پرسنل لازم را برای این کار در منطقه نداریم و رسما هم از ما درخواستی نشده. با این حال سخنگوی سازمان ملل افزود اگر سازمان القاعده رسما چنین درخواستی کند ما آن را بررسی خواهیم کرد. اما آخرین خبرها حاکی از آن است که مذاکرات جنگجویان القاعده با نیروهای ضد طالبان برای توافق بر سر شرایط تسلیم شدن سربازان القاعده با شکست مواجه شده است. آمریکا تاکنون با هیچ گونه مذاکره یا شرط و شروطی برای تسلیم شدن جنگجویان القاعده موافقت نکرده و مقامات ایالات متحده گفتند برای اعضای شبکه بن لادن هیچ عفوی و بخشودگی در کار نیست. آمریکا هنوز از محل اختفای اسامه بن لادن خبر ندارد و تلاش گسترده‌ای را برای یافتن او و دیگر رهبران بلندپایه القاعده و طالبان آغاز کرده است. این تلاش‌ها امروز در شهر قندهار، آخرین پایگاه طالبان که هفته پیش سقوط کرد، ادامه دارد. خبرنگاران گزارش می‌دهند نظامیان آمریکایی امروز وارد منزل ملا محمد عمر رهبر طالبان شدند. همین خبرنگاران گزارش می‌دهند حضور نظامیان آمریکا در منزل ملا محمد عمر اولین مورد دیده شدن آمریکایی در قندهار پس از فروپاشی طالبان به شمار می‌رود.
سیاوش اردلان و تازه‌ترین تحولات افغانستان. روز چهارشنبه امروز جبهه متحد شمال با تاکیدات پی در پی بر سر این حرف خود ماند که برای پاسداری از صلح و امنیت در کابل به بیش از 1000 نیروی بین المللی نیازی نیست. همزمان برهان الدین ربانی رهبر جبهه متحد شمال در کنفرانسی خبری اعلام کرد که 10 روز دیگر از مقام ریاست جمهوری افغانستان کنارگیری می کند تا راه برای تشکیل دولتی موقت برای دوران گذر هموار شود. اما آنچنان که علیرضا طاهری گزارش می‌دهد، گفته‌های آقای ربانی خالی از تلخ‌کامی نبود.
تلخ‌کامی‌های آقای ربانی از دستاوردهای کنفرانس بن در پوششی از تذکرات سیاستمدارانه نهفته بود. آقای ربانی از اینکه بر سر پیمان واگذاری قدرت در خارج از افغانستان تصمیم گیری شده است، ابراز تأسف کرد و آن را اهانت‌آمیز خواند. رئیس جمهوری دولت استانی افغانستان از فرستادگان خود به کنفرانس بن نیز با تلخی یاد کرد و آنها را در خور انتقاد دانست. او گفت قرار نبود آنها پیمانی را امضا کنند، اما در فشار بودند، زیر فشار جامعه بین المللی بودند. با این همه آقای ربانی در کنفرانس خبری امروز در کابل ناگزیر بر تعهد خود به کنارگیری از قدرت تأکید کرد و یادآور شد امیدواریم که این آخرین مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان باشد. در این گیرودار ناظران میگویند تلخی‌های لحن آقای ربانی پوششی سیاست مدارانه بر دستاوردهای جبهه متحد شمال به رهبری خود اوست. این ناظران می‌افزایند آقای ربانی با تلخ‌کام نشان دادن خود این واقعیت را کمرنگ جلوه داده است که حساس‌ترین مقام‌های دولت آینده افغانستان را اعضای جبهه متحد به خصوص هم‌قوم‌های تاجیک او در این جبهه بر عهده گرفتند. جنرال محمد قاسم فهیم بر کرسی وزارت دفاع، دکتر عبدالله بر کرسی وزارت خارجه و محمد یونس قانونی بر کرسی وزارت کشور تکیه زدند. از سوی دیگر امیر اسماعیل خان یکی دیگر از همقوم‌های وفادار با آقای ربانی و جمعیت اسلامی، حزبی که باز آقای ربانی رهبری آن را بر عهده دارد، نیز هم‌اکنون بر غرب افغانستان و به خصوص بر استان حساس هرات فرمان روایی دارد. با این همه از تقسیم قدرت در بن چیزی به خود استاد ربانی نرسیده است. استاد ربانی 61 ساله، دومین رئیس جمهوری افغانستان پس از کمونیست‌ها، 4 سال پرآشوب از 1992 تا 1996 بر کابل فرمان راند. 5 سال پیش نیروهای طالبان آقای ربانی استاد الهیات و هوادارانش را از کابل بیرون راندند. آقای ربانی بار دیگر همانند دوران حضور ارتش سرخ در افغانستان به بدخشان، محل معادن غنی سنگ‌های قیمتی، عقب نشینی کرد و به احمدشاه مسعود معروف به شیر پنچیر مأموریت داد در برابر طالبان ایستادگی کند. ناظران میگویند در دولت آینده افغانستان با نخست وزیری حامد کرزی احتمالاً مقام ریاست دیوان عالی کشور را به آقای ربانی پیشنهاد خواهند کرد، اما احتمال اینکه او چنین مقامی را بپذیرد چندان زیاد نیست. همین ناظران می‌افزایند به احتمال زیاد آقای ربانی ترجیح خواهد داد به بدخشان بازگردد و منتظر فرصت‌های تازه در آینده باشد، فرصتی که بتواند زمام امور را بار دیگر در افغانستان در دست گیرد. در این حال فعلا تردیدی نیست که آقای ربانی 10 روز دیگر از قدرت کنارگیری خواهد کرد تا رشته امور را به حامد کرزی، پشتون 44 ساله، یکی از چهره‌های خوشنام افغانستان بسپارد. آقای ربانی امروز گفت پیشنهاد نخست وزیری آقای کرزی را خود من دادم، اما متاسفم که او نمیتواند وزرایش را شخصا برگزیند. بهتر می بود که به آقای کرزی فرصت داده می شد تا در کابل درباره ترکیب هیئت دولت خود تصمیم بگیرد. به گفته ناظران اشاره آقای ربانی به حامد کرزی به عنوان نامزد پیشنهادی خود او نیز نشان دیگری است از اینکه رهبر جبهه متحد در واقع شیرین کامی های خود از رویدادهای افغانستان را سیاست مدارانه در پوششی از تلخی پنهان کرده است. همین ناظران معتقدند آقای ربانی درباره شمار نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح در کابل نیز حرف خود را سرانجام بر کرسی نشاند. گفته‌های امروز محمد یونس قانونی وزیر کشور دولت آقای ربانی و نیز دولت آینده همین نکته را روشن ساخت.
زیاده شدن قوای حافظ صلح بین المللی بوده باشه ما از استقبال میکنیم و ما امیدوار هستیم که قوای حافظ صلح بین المللی مدت طولانی افغانستان باقی نمانند، بلکه نیروهای امنیتی پلیس آماده هست و پوشش فیزیکی شهر و مراکز ولایت افغانستان را بدوش بگیرد.
محمد یونس قانونی وزیر کشور دولت موقت افغانستان. اما یکی از چهره‌های مهم در میان جنگسالاران افغانستان که چندی با دولت موقت مخالفت می‌کرد، ژنرال عبدالرشید دوستم ازبک است که پس از سرنگونی طالبان کنترل شهر مزار شریف را در دست دارد. همکارمان شهرام میریان درباره آخرین موضع ژنرال دوستم از مصطفی دانش، کارشناس مسائل افغانستان، پرسیده است.
آقای دانش، ژنرال دوستم پس از کنفرانس بن اعلام کرد که با دولت موقت افغانستان همکاری نخواهد کرد، ولی این روزها خبرگزاری‌ها می‌گویند که این ژنرال معروف اعلام آمادی کرده با دولت موقت همکاری بکنه. آیا به نظر شما واقعا ژنرال دوستم در تصمیم قبلی خودش تجدید نظر کرده؟
خب باید به این مطلب توجه داشت که جنرال دوستم در جنگی که بر علیه طالبان در این اواخر وجود داشت نقش بسیار مهمی را داشته و در واقع اولین شهری که به دست نیروهای وحدت شمال افتاد در شمال افغانستان شهر مزار شریف بود که در اون موقع جنگ سختی بین افراد جنرال دوستم و طالبان درگیر شد و حتی چند صد نفر از جنگجویان جنرال دوستم به شهادت رسیدند. جنرال دوستم در این صحبت‌های خودش امروزه کمی درش توجه کرده و امروز اینو مطرح میکنه که مشکلاتی اگه وجود داشته باشه در کابل حل خواهد شد، ایشون این مسائل رو در کابل مذاکره خواهد کرد با حکومت موقتی که در افغانستان به وجود آمد و این مشکلات خودش با اونا حل خواهد کرد. و خب طبیعی هم است که شما میدونین مناطق عظیم نفتی و گاز افغانستان در شمال افغانستان هستند و این در واقع در اختیار نیروهای جنرال دوستم هستند و اون خواهان اینه که در حکومت آینده افغانستان یا افراد اون نقشی داشته باشن، به خصوص که این منابع برای افغانستان نقش کلیدی را دارن.
مصطفی دانش و موضع تازه جنرال دوستم. اما در حالی که بخش اعظم خاک افغانستان از تصرف طالبان خارج شده و بمباران کوههای توره‌بوره از سوی نیروهای آمریکا ادامه دارد، کاندالیزا رایس مشاور امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگویی با تلویزیون عربی ام بی سی گفت:
This war is not yet over. We have to steel ourselves for a long fight because this time we have to root out terrorism not just at its root, which is in Afghanistan.
این جنگ هنوز به پایان نرسیده است. ما باید خود را برای نبردی طولانی آماده کنیم، چرا که این بار می‌خواهیم تروریسم را ریشه کن سازیم. ریشه های آن را نه فقط در افغانستان بلکه در هسته های موجود در سراسر جهان بخشک کنیم. در همین حال یک آمریکایی که در کنار جنگجویان طالبان می‌جنگید گفت شبکه القاعده برای انجام مراحل دوم و سوم حملات خود به آمریکا آماده می‌شود. از سوی دیگر یک فرانسوی عرب تبار ساکن آمریکا در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر تحت تعقیب قرار گرفته است. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
سه ماه پس از گذشت حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن، یک رزمنده آمریکایی طالبان به مقامات اطلاعاتی گفت شبکه تروریستی القاعده قصد دارد ظرف چند روز به یک حمله میکروبی در آمریکا دست بزند. او که 20 سال دارد و در اوایل ماه جاری همراه با شمار دیگر از جنگجویان طالبان در نزدیکی مزار شریف دستگیر شد و در حال حاضر در یک قرارگاه تفنگداران دریای آمریکا در افغانستان زندانی است، گفت مرحله دوم جنگ القاعده با آمریکا در پایان ماه رمضان صورت خواهد گرفت و سومین مرحله به نابودی کامل آمریکا منجر خواهد شد. روزنامه واشنگتن تایمز که این گزارش را منتشر کرده است، به نقل از منابع آمریکایی می‌نویسد آنها با توجه به پایین بودن رتبه جان واکر در طالبان درباره اعتبار گفته‌های او به تحقیق پرداختند. با این حال ادعای او یکی از چندین گزارشی بود که موجب شد دولت بوش هفته گذشته یک هشدار همگانی در مورد امکان حمله تروریستی صادر کند. در میان یک دادگاه ناحیه الکساندریا در نزدیکی واشنگتن نخستین اتهامات جنایی را علیه یک شهروند فرانسوی در بازداشت آمریکا قرار دارد صادر کرد. او 33 ساله است، زکریا موسوئی نام دارد و به گفته مقامات قضایی به وسیله شبکه القاعده آموزش دید و بخش از توطئه ربودن هواپیماهای مسافری و کوبیدن آنها به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون بود. رابرت مولر رئیس اداره آگاهی فدرال FBI روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی تحت پیگرد قرار گرفتن زکریا موسوئی را اعلام کرد و گفت زمانی که حملات تروریستی 11 سپتامبر اتفاق افتاد ماموران درباره فعالیت‌های او تحقیق می‌کردند. پرسش این است که آیا ما در اون تحقیقات می توانستیم کاری انجام دهیم و از حملات جلوگیری کنیم یا نه؟ کسی نمی تواند بگوید. جان اشکراف وزیر دادگستری آمریکا نیز گفت
Our indictment offers 30 pages of chilling allegations of Al-Qaeda's campaign of terror. It lists 4 counts against Massawi, pardon me,
کیفرقاز شامل 30 صفحه اتهامات تکان دهنده در مورد مبارزه تروریستی القاعده است. 6 اتهام علیه موسوئی وارد می آورد. حداکثر مجازات 4 اتهام مرگ است. صدور کیفرخواست علیه موسوی مهمترین گامی که تا کنون از سوی مقامات مسئول دنبال کردن عاملان و همدستان حملات تروریستی 18 سپتامبر در سطح جهانی برداشته شده تلقی می شود. آنها برای نخستین بار رسما مظنونی را که در آمریکا به سر می برد به دیگر فعالان القاعده ارتباط می دهند. کیفرخواست همچنین اساسی برای نخستین ادعانامه رسمی دولت آمریکا علیه اسامه بن لادن و القاعده فراهم می آورد. مقامات قضایی آمریکا امیدوار هستند تهدید مجازات مرگ موسوی را به کمک به تحقیقگران در پی بردن به جزئیات حملات تروریستی 11 سپتامبر ترغیب کنند. او روز 16 اوت در یک مدرسه آموزش پرواز در مینسوتا در ارتباط با تخلف از مقررات مهاجرت و اقامت در آمریکا دستگیر شد. در این حال بنا به گزارشی که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، مقامات آمریکایی گفتند علی‌رغم موفقیت نیروهای مخالف در بیرون کشیدن جنگجویان طالبان از غارها در شرق افغانستان، آنها از آن بیم دارند که بیشتر اعضای رهبری شبکه تروریستی القاعده از حملات در امان مانده باشند. آنها گفتند از دو هدف عمدی آمریکا در جنگ در افغانستان تنها یکی بر کناری رژیم طالبان که از القاعده حمایت می‌کرد به دست آمده است و هنوز به هدف دوم که بسیار مهمتر است، کشتن یا دستگیری رهبران القاعده نرسیدند. دونالد رامزفیلد وزیر دفاع روز سه‌شنبه تاکید کرد که جنگ تمام نشده است و گفت برخلاف گزارش‌هایی که منتشر می‌شود، آمریکا به هدف‌های بسیار روشن خود دست نیافته است. رامزفیلد گفت هنوز گروه‌های تروریست در افغانستان حضور دارند، می‌توانند در کوهستان‌ها و در غارها و در حقیقت در شهرها پنهان شوند و نیز قادر هستند از مرزها فرار کنند، دوباره به هم بپیوندند و بار دیگر دست به حمله بزنند. مقامات دولت گفتند علی‌رغم چندین روز حملات هوایی ویران کننده بر آخرین قرارگاه القاعده در افغانستان، تخمین آنها در مورد تعداد رهبران القاعده که کشته شدند تغییر نکرده است. از 30 رهبر القاعده که در فهرست دولت آمریکا قرار دارند، کشته شدن تنها حدود 6 نفر تایید شده است. در میان واشنگتن پست به نقل از مقامات پاکستانی گزارش می‌دهد دو دانشمند اتمی پاکستان که در بازداشت به سر می‌برند پذیرفتند آنها درباره سلاح‌های شیمیایی، هسته‌ای و میکروبی به تفصیل با اسامه بن لادن بحث کردند. با وجود این مقامات پاکستانی بحث‌ها را آکادمیک توصیف کردند و گفتند شاهد و مدرکی در دست نیست که نشان دهد مذاکرات به تولید سلاحی منجر شده باشد.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید. در حالی که گفته می‌شود عراق ممکن است هدف بعدی آمریکا در مبارزه با تروریسم باشد، هیئتی از مقام‌های آمریکایی برای گفتگو با رهبران کردهای عراق به شمال آن کشور رفته است. این سفر کنجکاوی و بحث‌هایی در مورد مأموریت این هیئت در منطقه به وجود آورده. پاره‌ای از ناظران مأموریت این هیئت را هماهنگ ساختن سازمان‌ها و احزاب کرد عراق با حمله احتمالی آینده آمریکا به این کشور می‌دانند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در دنیای عرب، در این زمینه گفتگویی انجام داده است با خالد صلاح، دبیر سیاسی هفته‌نامه مصری الاهرام العربی.
سفر هیئت ویژه وزارت خارجه آمریکا به کردستان عراق پرسش‌هایی را در محافل سیاسی و مطبوعاتی منطقه در ارتباط با مأموریت این هیئت پدید آورده است. این هیئت کمتر از دو هفته پس از آن وارد منطقه می‌شود که صدام حسین رئیس جمهوری عراق رهبران احزاب کردستان عراق را به وحدت ملی در برابر حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق دعوت کرده است. کمتر از دو هفته پیش یک هیئت از سوی بغداد برای انجام مذاکره در این زمینه با مسعود بارزانی و جلال طالبانی رهبران عمده کردهای عراق به شمال این کشور سفر کرد. دعوت این هیئت از مسعود بارزانی و جلال طالبانی برای سفر به بغداد و انجام مذاکره با صدام حسین همان گونه که پیش بینی میشد مورد قبول این دو رهبر کرد واقع نشد. خالد صلاح، دبیر سیاسی هفته نامه مصری الاهرام العربی و کارشناس امور منطقه، در مورد سفر هیئت اعزامی واشنگتن به کردستان عراق رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید:
ما أعلن عنه في مسألة زيارة وفد الخارجية الأمريكية لمناطق شمال.
هرچند گفته می شود که این هیئت برای پایان دادن به اختلافات میان حزب دموکرات کردستان و اتحاد میهنی کردستان عراق به منطقه آمده است، اما در شرایط کنونی و با توجه به این پرسش که پس از طالبان و بن لادن مبارزه با تروریسم متوجه چه حکومتی خواهد شد، به نظر می رسد که این هیئت در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق با رهبران کرد نیز به مذاکره بپردازد.
ربما يكون هذا الوفد الامريكي نزل الى شمال العراق خصيصا لضرب مشروع المصالحه الذي يحاوله.
این هیئت احتمالاً این ماموریت را نیز دارد که تلاش‌های چند ماهه صدام حسین را برای متحد ساختن رهبران کرد با بغداد در مقابل حمله احتمالی آمریکا به عراق خونسا سازد. خالد صلاح، دبیر سیاسی هفته‌نامه مصری الاحرام العربی می‌گوید چنانچه آمریکا به عراق حمله کند، همه کردهای این کشور در کنار آمریکا نخواهند بود.
وربما وايضا هناك فصائل كرديه كبيره تجاوبت مع دعوه الرئيس صدام حسين واصدرت بيانات.
در کردستان عراق گروه‌ها و سازمان‌های غیر از اتحاد میهنی و حزب دموکرات هستند که به دعوت صدام حسین پاسخ مثبت دادند. این گروه‌ها و سازمان‌های کرد در صورت حمله به عراق در کنار آمریکا نخواهند بود.
الأكراد يعني لماذا يعني يجب أن نتحالف إلى نهاية المدى مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
إن گروه ها و سازمان ها این پرسش را مطرح می سازند که چرا باید با آمریکا همکاری کنیم، در صورتی که این همکاری باعث استقلال کردستان نخواهد شد.
در خاورمیانه بامداد چهارشنبه حمله هوایی اسرائیل به غزه 4 کشته در میان فلسطینیان به جان نهاد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
نمی‌روم، در منطقه می‌مانم. آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن علی‌رغم ضرب العجلی که برای ترک منطقه اعلام کرده بود، تصمیم گرفت که برای ادامه تلاش‌های خود جهت فروکش ساختن بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل همان گونه که تأکید کرده است در منطقه بماند. وی روز یک شنبه گذشته گفته بود چنانچه تا 48 ساعت دیگر نشانی امیدوار کننده برای پایان گرفتن بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها ظاهر نگردد، منطقه را ترک خواهد کرد. آنتونی زینی شنبه شب از اسرائیل خواست که به مدت 48 ساعت حمله های هوایی خود را به مناطق فلسطینی متوقف سازد تا یاسر عرفات بتواند در این مدت به دستگیری کسانی که اسرائیل آنان را تروریست می‌نامد بپردازد. مسئولان اسرائیلی می‌گویند یاسر عرفات به عنوان رئیس دولت فلسطینی از سال 1994 فرصت داشته است که بر اساس پیمان‌های امضا شده توسط وی عملیات مسلحانه سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی را متوقف سازد. اطلاعیه تازه دفتر نخست وزیری اسرائیل خبر از آن می‌دهد که حمله هوایی اسرائیل علیه هدف‌های معین در مناطق فلسطینی ادامه خواهد یافت. اسرائیل به اماکنی که آنها را محل طراحی و اجرای اقدامات مسلحانه فلسطینی‌ها علیه اسرائیل می‌داند، هدف‌های معین می‌گوید. در همین مسیر بامداد چهارشنبه موشک‌های هوا به زمین اسرائیل منطقه ای را در نزدیکی خان یونس در غزه هدف قرار دادند که در نتیجه این حمله 4 فلسطینی کشته شد. مسئولان نظامی اسرائیل اظهار اطمینان کردند که این 4 نفر در صدد شلیک خمپاره به شهرک یهودی نشین در منطقه بودند. سخنگوی دولت فلسطینی این موضوع را تکذیب کرده است. به نظر می رسد که بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل وارد دوره باطلی شده است. اسرائیل میگوید یاسر عرفات باید کسانی را که اسرائیل تروریست مینامد هر چه سریعتر بازداشت کند و عرفات نیز میگوید تا بمباران مناطق فلسطینی متوقف نگردد قادر به دستگیری افراد مذکور نخواهد بود. در حاشیه این دور باطل است که آنتونی زینی امید دارد آرامش را به منطقه باز آورد. در همین مسیر با میانجیگری وی هیئت‌های امنیتی فلسطینی و اسرائیلی بامداد چهارشنبه در بیت المقدس به مذاکره نشستند. شواهد حاکی است که از این نشست نیز حاصلی جهت آرام ساختن اوضاع به دست نیامد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.